جلسه گذشته توضیح دادیم که به عنوان یک مثلا ورودی به مباحث درسمون 10 تا مفهوم میتونیم بگیم مفاهیم مثلا پرکاربرد یا مفاهیمی که آشنایی اولیه با اونا میتونه مفید باشه، هرچند که حالا همینطوری که خود شما هم توی مباحث جلسه گذشته راجع به برخی از این موضوعات سوال می‌کردید مشخص بود که حداقل برخی از این موضوعات هستن که احتیاج به توضیحات بیشتر دارن، احتیاج به این دارن که به صورت تفصیلی‌تر بهشون بپردازیم، که همینجور هم خواهد بود. یعنی این چیزهایی که اینجا داریم میگیم به این معنی نیست که اینا رو من دارم میگم و عبور میکنم ازشون بعد شما اینا رو بیشتر بهشون نمیپردازید، بلکه همون نقش یه مقدمه داره دیگه، نقش اینو داره که یه سری سرفصل ها و مفاهیم و موضوعات اولیه رو باهاش آشنا بشید. یکی از چیزهایی که ما در زمینه اقتصاد و حتی کسانی که به اصطلاح غیر از اقتصاد هم، یعنی منظورم اینه که تحصیل کرده اقتصاد هم نباشن، چیزاییه که حداقل راجبش بحث میکنن، راجبش صحبت میکنن، بهش میپردازن، این است که چرا سطح رفاه در بین کشورهای مختلف دنیا اینقدر متفاوته. چرا یک کشورهایی هستن که در فقر خیلی زیادی به سر میبرن، کشورهایی هستن که در سطح رفاه خیلی بالایی قرار دارن؟ الان این سه تا عددی که شما اینجا مشاهده میکنید، یکیش هست 44400 دلار که این درآمد سرانه است، یعنی یه نفر در طول یک سال به طور متوسط در مثلا این کشور چقدر درآمد داره. خب اینجا از 44400 اینجا هست 10000 دلار، اینجا هم هست 1500 دلار. حالا از این توجه میکنید؟ این چیزی که ما اینجا مشاهده میکنیم اگر به برخی از کشورهای آفریقایی اونم بهش اضافه بکنیم، ما الان توی دنیا درآمد سرانه 500 دلار هم داریم. 500 دلار رو اگه شما تقسیم بر 365 بکنید، یعنی که روزانه یک نفر به طور متوسط چقدر درآمد داره، این میشه کمتر از مثلا 1.5 دلار. حالا الان مثلا دلار رو تو کشور خودمون 3000 تومان بگیریم، میشه مثلا 4500 تومان در روز. اگه برای که همینجوری یه به اصطلاح حسی داشته باشیم نسبت به این عدد، اینه که اون کشوری که درآمد سرانش 500 دلاره، مثل این میمونه که یه نفر اینجا مثلا با درآمد روزانه کمتر از 5000 تومان میخواد زندگی بکنه. خب الان طبیعیه که خیلی زندگی سخت و دشواریه. اینو اگر تقسیم بر 365 بکنید برای که بخواید ببینید روزانه چقدر در میاد، اون وقت میبینید که چقدر تفاوت سطح رفاه در بین کشورهای مختلف دنیا وجود داره. حالا الان طبیعتاً این ما رو متوجه این سوال میکنه که چرا اینطوریه؟ اصلا یه بخش بزرگی از مثلا حوزه‌ای که در اقتصاد کلان ما بهش میپردازیم پاسخ به همین سواله که چی میشه که یه کشوری میشه درآمد سرانه مثلا زیر 1000 دلار، یه کشوری میشه درآمد سرانه حدود 50000 دلار. این رو چی میتونه توضیح بده؟ چرا اون کشوری که درآمد سرانش زیر 1000 دلاره نمیتونه برسه به سطح اون کشوری که مثلا 10000 دلار، 20000 دلار، حالا هر چقدر که هست؟ چرا چنین اتفاقی نمیتونه بیفته؟ این یه سوالیه که خیلی خیلی هم سوال مهمه، هم جوابش خیلی جواب در واقع متنوع و میشه گفت نسبتا پیچیده‌ایه و ادامه دارم هست، یعنی موضوعیه که همینجوری مثلا بازم بهش پرداخته میشه. بفهمید، این برای نفره، یعنی یک نفر رو شما اگر مثلا فرض کنید الان ما بگیم درآمدی که در کل کشور ما در یک سال ایجاد میشه چقدره، تقسیم کنیم به 77 میلیون نفر، این اسمش میشه درآمد سرانه. بعد این رو میشه مقایسه کرد بین کشورهای مختلف دنیا، یه ملاک خیلی تقریبیه برای این که ما سطح رفاه کشورهای مختلف دنیا رو بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم. شما اگه میخواید صحبت بکنید برید، چون من اینجوری نمیتونم ادامه بدم. کلاس که تعداد زیاده باید سکوت رو رعایت بکنید. الان در عرض 2-3 دقیقه دفعه دومه دارم تذکر بهتون میدم. من اینجوری نمیتونم تمرکز داشته باشم. باید رعایت کنید دیگه. بفرمایید. آها، اختلاف طبقاتی رو اینجا ما در این سطح بهش نمیپردازیم. یعنی مثلا فرض کنید که ما اگر میگیم در اقتصاد ایران در طول یک سال اینقدر درآمد ایجاد میشه، اینو تقسیم میکنیم به 77 میلیون نفر، در واقع مثل این میمونه که مساوی بین همه تقسیم بشه، به هر نفر چقدر میرسه. این یه تقریب خیلی خیلی اولی است. ولی بله، ممکنه این درآمدی که ما داریم خودمون همینطوری بین 77 میلیون نفر تقسیم میکنیم، این خیلی نابرابر در واقع توزیع شده باشه. اون وقت طبیعتاً فقر اون گروه کم درآمد خیلی بیشتر از این چیزی میشه که با تقسیم ساده بین اینها به دست اومده. بفهمم. حالا میرسیم بهش. بذارید ما همینجور ادامه که دادیم توضیح میدم براتون. الان یه کمی زوده، چون جواب این سوالتون رو که بدم اون وقت این سوال پشت سرش مطرح میشه که با تورم مثلا اینقدر الان اینو بیشتر میشه یا کمتر میشه. باید مفاهیم بعدیش هم بگم که حالا رفتیم جلو، بعد قسمت کلان من اینا رو براتون دقیق میگم. بفهم.
اگه این شاخص رو برای سطح رفاه در نظر بگیریم، متوجه بشید که هزینه زندگی متفاوته.
خب خیلی خب دیگه، پس حالا همینجا دیگه نگرش دارید، چون اینو بحث همون تورم و بحث‌های دیگه مطرح میشه که حالا میریم قسمت‌های بعدی درس بشه. من فقط میخوام الان ذهن شما رو فقط حساس بکنم به این موضوع که یه مفاهیم وجود داره که این مفاهیم ما اول بار اصلا بدون اینکه علم اقتصادم بدونیم برامون اهمیت داره که اصلا دنیا چرا وضعش اینطوریه، چرا یه کشورهای اینقدر فقیرن یه کشورهای اینقدر ثروتمند هستن. حالا اینا شما فعلا به عنوان سوال تو ذهنتون نگه دارید تا بعد اون وقت ببینیم که چطوری پاسخ برای این سوالات توی علم اقتصاد ایجاد میشه، چجوری جواب میدن به اینا. که حالا همینجوری که من توی اون جلسات اول براتون توضیح میدادم، میگفتم که مثلا اگر یه نفر بیاد کشور ما رو نگاه بکنه، مثلا ساعت 2-3 صبح بیاد تو تهران ببینه مثلا چجوریه، ببینه ترافیک، نمیدونم یه دی میرن میان، نمیدونم خیلی، بعد فکر میکنید اینجا باید مثلا مثل بیشتر از اقتصاد چین مثلا رشد داشته باشه، چون همه صبح تا شب کار میکنن، شب تا صبح هم کار میکنن. بعد میرید مثلا یه کشور دیگه ای که ببینید 8 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکنن و بعدش هم دیگه ساعت 6 بعد از ظهر خیابونا خلوت خلوت تا میره فردا صبحش، ولی میبینید اون بیشتر از ما رشد میکنه. اینو ما حالا بهش میگیم بهره‌وری. توجه میکنید؟ حالا این که این بهره‌وری دوباره باز چی میشه که اینطوریه، چرا مثلا توی کشوری بهره‌وری زیاده بهره‌وری کمه، اینا حالا چیزایی که بعداً بهش میپردازیم. اینجا میخوایم فقط عنوانا رو بگیم. خب یکی از مفاهیم نسبتاً بحث انگیز موضوع همین بحث قیمت ها و تورم و به اصطلاح حجم پول و نقدینگی و اینجور چیزا هست. حالا باز من اینجا یک تعریف خیلی اولیه براتون میگم، باز اینا رو بعداً بهش خواهیم پرداخت، منتها فقط دارم این چیز اولیه رو میگم. ببینید تورم یعنی افزایشه، حالا اینجا یه کلمش هم افتاده، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها. یعنی اینجا چند تا چیز اینجا وجود داره، چند تا به اصطلاح واژه کلیدی وجود داره، یکی افزایشه، یکی مداومه، یکی هم سطح عمومی قیمت هست. یعنی ممکنه شما یه بار یه قیمتی افزایش پیدا بکنه، مثلا دولت قیمت بنزین رو ببره بالا، یه شیفتی تو قیمت اتفاق بیفته، بعد دیگه بمونه ادامه پیدا نکنه. اینجا یک کالا زیاد شده، اونم یه بار زیاد شده، به این نمیگن تورم. ولی اگر نه، شما دیدید که پشت سر هم قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه، اونم به این معنی نیست که یک کالا داره زیاد میشه، بلکه سطح عمومی قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه. البته به هیچ وجه به این معنی نیست که مساوی با هم افزایش پیدا میکنه، حتی به هیچ وجه به این معنی هم نیست که همه حتما باید افزایش پیدا بکنه، ممکنه قیمت برخی از کالاها کاهش پیدا بکنه. الان ما همین ماه آذر تورم تو اقتصادمون، بسیار قیمت مواد غذایی رشدش منفی شد، یعنی یه مقداری هم کاهش پیدا کرد، ولی کل سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا میکرد. این دلیل نمیشه که اگر تورم وجود داره همه قیمت ها دارن زیاد میشن. ممکنه برخی از کالاها قیمتشون کاهش پیدا بکنه، برخی از کالاها افزایش پیدا بکنه، برایندشون در واقع میشه معنی این که به اصطلاح افزایش. حالا اون چیزی که گفته میشه این است که افزایش حجم پول توی اقتصاد باعث تورم میشه. اگه حجم پول تو اقتصاد زیاد بشه، تورم زیاد میشه. حالا مثالای زیادی میشه زد، حالا این مال 1920، مثال روزش زیمبابوه است، یعنی حالا دیگه لازم نیست ما 90 سال 100 سال بریم اون طرف، همین توی اصطلاح چیز نه زیمبابوه از این جهتی که دیگه اون واقعا کشوری به گرد پاش نمیرسه، چون تورم مثلا 1,000,000% و ایناست، یعنی اون دیگه چیزی نیست که اصلا بشه فکرشو بکن. منتها مثلا فرض کنید که شما کشورهایی بودن در گذشته که حالا الان دیگه شبیه به اون دیگه همون مثلا زیمبابوه است، ولی مثلا فرض کنید همین آلمان زمان جنگ اول جهانی اینجوری بود که انقدر افزایش قیمت ها سرعتش زیاد بود که شما مثلا میخواستید بیاید تو کلاس، میخواستید خودکار بخرید، مثلا میدیدید دیر شده، حالا تا برید بعد از کلاس بخرید مثلا دو برابر شد. یعنی تو فاصله این که شما یک مثلا به اندازه یک ساعت و نیم خریدتون رو به تعویق انداختین، قیمت زیاد. یا اینکه توی مثلا صف مثلا سینما بلیت وایسادن بگیرم، اونی که ته صفحه وقتی نوبتش میشه مثلا قیمت ممکنه که دو برابر شده باشه. یعنی سرعت افزایش قیمت ها انقدر زیاد بوده که مردم به جای اینکه کیف پول با خودشون ببرن، مثلا باید گونی و اینا میبردن که بخوان مثلا برن مغازه یه خرید خیلی اولیه بکنن، چون به سرعت این ارزش پول تو اقتصادشون کاهش پیدا میکرده. حالا اینی که امروز دنیا به جایی رسیده که یه وقتی مثلا 10 سال پیش میگفتیم تورم یک رقمی، الان میگیم تورم های زیر 5%، دیگه آرامشی اینقدر در اقتصاد حاکم شده که یواش یواش یادشون میره که یه چنین به اصطلاح شتابی در تغییر قیمت ها بوده. حالا اینایی که تورمشون بالاست میتونن جذب توریست بکنن بیان، برای که یادشون نره ببینن که کجاها چجوری قیمت میره بالا. بله، حالا این به هر صورت مثالای امروز الان تو دنیا دیگه خیلی زیاد نیست. و این که اگر هرچه تورم توی اقتصادی بالاتر باشه، خب خیلی قدرت خرید اون مثلا مردمی که درآمدهاشون نمیتونه متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه کم میشه، و در نتیجه یکی از پیامدهای تورم فقیر شدن اون بخشی از جامعه هست که درآمدهاشون تعدیل نمیشه، به اضافه این که معمولا توی شرایط تورمی مردم چون میبینن که پولشون رو اگر نگه دارن از قدرت خریدش هی کم میشه، سعی میکنن به جای پولشون کالاهای با دوام بخرن، نگهداری بکنن. در نتیجه وقتی که تورم افزایش پیدا میکنه و به خصوص وقتی که مردم فکر کنن باز هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد در آینده، به جای اینکه پول نگهداری بکنن میرن کالای با دوام میخرن، به خصوص مسکن، زمین، نمیدونم ماشین، حالا هر چیزی که بتونه بمونه دیگه، بالاخره دوام داشته باشه و بتونه بمونه، از اونا بیشتر خریداری میکنن. هرچه از اون کالاها بیشتر خریداری بکنن، قیمت اونها با شدتی بیش از تورم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه یکی از پیامدهای نامطلوب تورم نابرابری بیشتر در ثروت، علاوه بر نابرابری بیشتر در قدرت خرید. یعنی چی نابرابری بیشتر در ثروت؟ یعنی اینکه اگر مثلا فرض کنید قبل از همین فاصله که سالهای 1385-86 ما یک جهش بزرگی تو قیمت مسکن تو اقتصادمون داشتیم، اگر کسی سال 1384 یه نفر که خونه داشت با یه نفر که خونه نداشت فاصله سطح رفاه اینا رو شما اندازه گیری میکردید یه مقدار بود، دو سال بعد که اینو اندازه گیری میکردید خیلی فاصله شون بیشتر شده بود، چون قبلا این میتونست مثلا با 60 میلیون تومان 70 میلیون تومان صاحب خونه بشه، بعدش این باید با 200 میلیون تومان صاحب خونه میشد. بنابراین اونی که خونه داشت ارزش خونش خیلی رفته بود بالا، اونی که خونه نداشت باید خیلی پول زیادی میداد تا اینکه خونه بخره، و در نتیجه نابرابری توی در واقع توزیع ثروت توی جامعه افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر حالا و به دلایل خیلی زیاد دیگری تورم یه پدیده نامطلوبه و بنابراین یکی از اولین اولویت هایی که دولت ها مورد توجه قرار میدن اینه که چطوری میشه تورم رو کم کرد. بفهم
وقتی که تورم وجود
داره،
حالا چرا افزایش
هر؟ بله، حالا اینکه چرا اینجوری میشه، این عمدتاً برمیگرده به اینکه دولت‌ها وقتی میخوان خرج بکنند، اگه یه دولتی که میخواد مثلا فرض کنید دانشگاه رو میخواد توسعه بده، دولت میخواد مثلا تعداد دانشجویان این دانشگاه رو زیاد بکنه، لازمش اینه که بیشتر پول خرج کنه دیگه. اگه بخواد بیشتر پول خرج بکنه باید بیشتر مالیات بگیره برای که اینو تأمین بکنه. حالا اگر خرجش ربطی به دخلش به اصطلاح نداشته باشه، یعنی مقدار مخارج دولت مستقل از این درآمدی باشه که کسب میکنه، اینجا میره سراغ بانک مرکزی، از بانک مرکزی میگیره. از بانک مرکزی هم که اونم کاری نمیکنه به جز اینکه پول در واقع، حالا در اصطلاح عامیانه میگم پول چاپ میکنه، حالا بعداً من توضیح میدم، ولی میگم پول چاپ میکنه. اینو وقت میشه تورم. یعنی یکی از دلایل عمده ای که برای این چیز وجود داره، تورم وجود داره، عدم توازن مالی دولت هاست. دولت ها بیشتر از اونی که درآمد کسب بکنن خرج میکنن و این فاصله رو میرن از بانک مرکزی استقراض میکنن به اصطلاح، که حالا میشه افزایش حجم پول. شما اگه الان دارید میاد کلاس که بفرمایید خواهد چی کار کنید؟
یه چیز باید بگیرم اینجا.
بفهم. خب همین دیگه، اگر دولت در واقع مخارج خودش رو بره از بانک مرکزی قرض بگیره، مثلا همون مثالی که براتون زدم، مثلا کشورهایی که درگیر جنگ میشن، چون مخارجی که اولا تو شرایط جنگی اقتصاد تو وضع خوبی نداره که مالیات بگیرن، ثانیا خود جنگ باعث میشه مخارج خیلی زیاد بشه، هزینه‌های نظامی و اینا، بعد این دولت‌ها رو میبره به سمت قرض گرفتن از بانک مرکزی. قرض گرفتن از بانک مرکزی یعنی که افزایش حجم پول، که حالا دیگه میشه زیاد شدن پول و تورم و اینا. بفهم. چی باشه؟
حالا هر کدوم از ما
بله درسته. بله آره. ببینید حالا این اصطلاح کار کاذب رو تو ذهنتون نگه داری، آخر درس ببینید این اصطلاح درستی هست یا نه. خب یعنی ما ممکنه فکر کنیم اینایی که سر چهار را گل میفروشن، اینایی که مثلا فرض کنید حالا میایم به سمت این که ماشین تمیز میکنه، این که به نظرمون میرسه یه سری کارهای کاذبه، یه سری کارهای اساسیه. مثلا فرض کنید حالا بگیم الان مثلا ما داریم سر کلاس داریم درس میدیم، یه جور ارزش گذاری میکنیم برای این کارا. حالا اینو بذارید بعدن ببینید چجوریه، اما شما فعلا علل حساب به جای اون اصطلاح کاذب بگید که بهره‌وریش کمه یا زیاده. توجه میکنید؟ حالا به این معنی که ممکنه مثلا الان ما مثلا ممکنه فرض کنید اینجا رو بخوان یه ساختمانی بسازن، این ساختمانی که میخوان بسازن آجر و نمیدونم گچ و اینجور چیزا لازم دارن. حالا یه حالتش اینه که این آجرا رو شما یکی یکی بدید، همینجوری این آجر رو بده به اون یکی، اون بده به اون یکی، این تا بره مثلا برسه سر ساختمان دوباره این هم بعدی شروع بشه. خب یه حالت اینه که یه وانتی اینا رو کلا بیاره خالی کنه دیگه. توجه میکنی؟ تفاوت اینا میشه بهره‌وریه کم و زیاد. خب اونجا شما مثل اینه که شغل دارید ایجاد میکنی، اینجا ولی با بهره‌وری بیشتر دارید کار میکنید. اینا میشه بله میشه اون تفاوتایی که وجود داره و ممکنه در یه اقتصادی بهره‌وری خیلی پایین باشه، تعداد شاغلین به عنوان مثال زیاد باشه ولی بهره‌وری خیلی پایین باشه. ممکنه یه نفر الان سوال بکنه از دولت کره شمالی بگه نرخ بیکاری چقدر؟ صفره. توجه میکنید؟ ولی اون به اصطلاح همه سر کارن در واقع، نه اینکه شاغلن اینجوری، چون چیزی نداره، تبدیل به رفاه براشون نمیشه. حالا بعداً باز بیشتر به اینا میپردازیم. بفرمایید سوالاتونو ببین. الان شما چون من درسو نگفتم الان اینا براتون هنوز همش سواله، حالا شما هم سوالتو بپرس، ولی یه ذره بریم جلوتر اینا براتون دقیق‌تر میشه. بفرمایید آها نه، اگر تورم منفی، اگر دولتی درآمدش بیشتر از هزینه هاش باشه، چون این درآمد باید از مردم بگیره و مردم عملا رفاه خودشون رو دارن منتقل میکنن به دولت، یعنی مالیاتی که ما داریم میگیریم بخشی از رفاه مردم رو داریم میگیریم که در ازایش چیز دیگه ارائه بکنیم، خود به خود اون یه مکانیزم کنترلی ایجاد میکنه که هیچ وقت مازاد بودجه ایجاد نمیشه. توجه میکنید؟ یعنی خود مردم چون بودجه دولت ها رو مجالسشون تصویب میکنن، مجالس هم این نماینده هایی که نماینده مردم هستن، اونا اگه ببینن اینا دارن زیادی مالیات میگیرن از مردم، این طرف کمتر دارن خرج میکنن، خود به خود برمیگردن تعدیلش میکنن. خب این آخرین به اصطلاح مفهوم از این 10 تا مفهومی که گفتیم، موضوع تورم و بیکاریه. حالا ما در اقتصاد کلان بعداً اشاره خواهیم کرد، ولی خب دیگه حالا تو درس مبانی اقتصاد احتمالا ما نمیرسیم به این که اینا رو بخوایم با تفصیل بیشتری بهش بپردازیم، ولی حالا این همینطوری تو ذهنتون باشه. یه چیزی وجود داره در کل و میگن که بین در واقع تورم و بیکاری یک چیزی وجود داره به اصطلاح ترید آف وجود داره. یعنی این که اگر شما خواستید تورم رو توی یک کشوری بیارید پایین، هزینه‌ش اینه که بیکاری میره بالا، یا برعکس اگر بیکاری رو خواستید بیارید پایین، هزینه‌ش اینه که تورم افزایش پیدا میکنه. این رو میگن ترید آف بین تورم و بیکاری. ترید آف بین تورم و بیکاری برای تورم های یک رقمی خیلی موضوع مهمیه، برای تورم های یک رقمی. یعنی مثلا میگن که شما تورم 4% رو برای که نرخ بیکاری رو بیارید پایین، ممکنه مجبور بشید تورم 4% رو بکنید 5%، یک واحد درصد تورم بره بالا و در ازایش نیم واحد درصد مثلا بیکاری بیاد پایین. این یک موضوع مهمیه. حالا چند ده سالی که این موضوع توی اقتصاد کلان مطرحه و معنیش هم این است که سیاست گذار اگر خواست مثلا بیکاری رو کم بکنه باید بدون هزینه براش نیست، در ازای اینکه بیکاری رو میخواد بیاره پایین تورم و ناچار بپذیره که بره بالا. این یک موضوع مهمی بوده و هست برای کشورهای با تورمای پایین که آیا تا چه اندازه حاضرن تورم و بیکاری رو با هم دیگه جا به جا بکنن، تا چه اندازه حاضرن بپذیرن که تورم که میخواد بیاد پایین بیکاری بره بالا یا برعکس. اما برای تورم های مثل مال ما، کشورهایی که تورم های دو رقمی دارن، خوشبختانه این تریداف وجود نداره. یعنی در واقع اگه ما تورم رو بیاریم پایین بیکاری هم میاد پایین، یعنی این کافیه که در واقع کارهایی انجام بشه که بخواد تورم کاهش پیدا بکنه. اون تریداف بین تورم و بیکاری تو کشورهایی با تورم های بالا موضوعیت نداره. همینطوری که ملاحظه کردید این 10 تا مفهومی رو که من از اقتصاد براتون توضیح دادم، این چند تای آخرش مربوط به سطح کلان اقتصاد میشد، یعنی راجع به تورم بود، بیکاری بود، بهره‌وری بود، درآمد سرانه بود، راجع به یک مفاهیمی بود که در اصطلاح اینا رو میگیم مفاهیم اقتصادی کلان به اصطلاح، که حالا همونطوری که من اون جلسه براتون تقسیم بندی کردم گفتم که اینا تقسیم بندی که تو اقتصاد ما داریم که یه حوزه‌ای رو میگیم اقتصاد خرد، یه حوزه‌ای رو میگیم اقتصاد کلان. خب میایم سر بحث بعدی. یک سوالی رو اینجا من نوشتم که حالا میخوایم یه ذره بهش بپردازیم. سوال اینه که اقتصاددان‌ها چجوری میاندیشن؟ یعنی منظور متدولوژی علم اقتصاده، یعنی اینکه اقتصاددان‌ها چجوری مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنن و چجوری به موضوعات نگاه میکنن. بله ببینید، ما توی هر علمی یه مشاهده داریم، مثل همون سیبی که مثلا نیوتن میدید که از درخت میفته، این میشد مشاهدهش، یعنی اینکه یک پدیده رو داره مشاهده میکنه، بعد میاد یه فرضیه درست میکنه که تو اون فرضیه میگه که این پدیده‌ای که من دارم مشاهده میکنم چرا داره اتفاق میفته. این فرضیه چیز ذهنیه، بعد این باید آزمون بشه، اگر از آزمون موفق بیرون آمد میشه تئوری. در واقع تئوری همون فرضیه‌ایه که از آزمون موفق در اومده و امتحان خودشو داده، معلوم شده که این حرفی که زدیم درسته. توی اقتصاد هم ما همینو داریم. تفاوتی که در اقتصاد داریم سر اینجاست، سر این قسمته، یعنی سر مرحله آزمونه. شما الان خودتون با فرض این که مثلا هر کدام از شما تو رشته های مهندسی هستید و اگه مثلا دارید کار تو حوزه خودتون کار میکنید، خیلی از این فرضیه ها رو تو آزمایشگاه آزمون میکنید، یعنی به وسیله آزمایش اون فرضیه ای رو که مطرح شده صحت یا عدم صحتش رو بررسی میکنید. تو اقتصاد ما آزمایشگاه به اون معنی نداریم، یعنی اگر کسی میگه نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، قدرت رقابت اقتصاد زیاد میشه، صادرات افزایش پیدا میکنه، مثلا واردات کم میشه، جایی ما نداریم بگیم خب حالا بریم تو این آزمایشگاه نرخ ارز رو ببریم بالا ببینیم صادرات زیاد میشه یا نمیشه، واردات کم میشه یا نمیشه. آزمایشگاهش همون خود جامعه است. خب اونم که نمیشه که ما بیایم سر مردم آزمایش انجام بدیم که بگیم مثلا شما، یکی میگه به نظر من مثلا پول تورم ایجاد نمیکنه، یکی بگه به نظر من ایجاد میکنه، میگه خب حالا یه سال حجم پول رو زیاد کنیم ببینیم تورم میشه یا نمیشه، یه سال هم زیاد نکنی ببینیم زیاد میشه یا نه. خب این مردم همینجور سطح رفاهشون داره بالا پایین میره. آزمونی که ما در اقتصاد انجام میدیم آزمونهای آماریه، نه آزمونهای آزمایشگاهی. به این معنی که اگر مثلا فرض کنید که یه رکوردی از افزایش حجم پول تو اقتصاد ایران وجود داره، رکورد مثلا طولانی مدت، و یه رکوردی از تورم تو اقتصاد ایران وجود داره، ما میام یک مدل آماری درست میکنیم، نه به این سادگی که این دوتا رو با هم دیگه ببینیم، پیچیده تر از ایناست، اما یک مدل آماری درست میکنی که رابطه بین تورم و حجم پول رو از توی اون استخراج میکنی. حالا اینجا البته خیلی چیزای زیادی وجود داره که ما باید بهش توجه بکنیم. اینایی رو که الان چند تا مثال براتون میزنم فقط هم این نیست که بگیم یه جور استنتاج از روابط بین متغیرها محدود به عرصه اقتصاده. یعنی ممکنه ما بگیم که من میام یه نموداری رسم میکنم، تغییرات حجم پول و تورم رو رسم میکنم، میبینم اینا با هم دارن حرکت میکنن. وقتی دیدم با هم حرکت میکنن میگم پس ببین حجم پول داره تورم رو درست میکنه. نه، به این سادگی ها نیست. خیلی از متغیرها ممکنه که اینجوری باشن که دو تا متغیر از یه متغیر سومی تأثیر میپذیرن، اون وقت ما فکر میکنیم که این داره اونو درست میکنه. خیلی از متغیرها هستن که ممکنه همبستگی بالایی با هم دیگه دارن. شما اگر که کلاستون رو یه دقیقه صبر کن، کلاس رو اول نیاید اون وقتی که زود میخواید برید. آره، شما ببینید، میگن بعضی از متغیرها هستن اینا با هم اتفاق میفتن ولی همیشه یکی قبل از اون یکی اتفاق میفته، بعد ما به اشتباه فکر میکنیم که بین اینا رابطه علت و معلولی وجود داره. بسیاری از افرادی که فوت میکنن تو بیمارستان فوت میکنن، خب بعد ما فکر میکنیم بیمارستان، چون اینا وقتی شما میاد رکورد میگیرید میبینید همیشه این اتفاق قبل از این میفته و میبینید که مثلا با یه سیگنیفیکنس آماری بالایی این دوتا با هم اتفاق میفتن، همیشه همین قبل از اونه. بعد نتیجه میگیرید که پس یه رابطه علی وجود داره بین اینا، یعنی فکر میکنید که اینه که اینو درست میکنه. یا ممکنه مثلا فرض کنید هر جایی که ترافیکه میبینید پلیس هست، جایی که ترافیک نیست پلیس نیست. حالا اون چون ترافیک بوده پلیس رفته اونجا، ولی میگه که اصلا پلیس ترافیک رو درست میکنه. توجه میکنید؟ بنابراین یکی از چیزای اینایی که من مثال میزنم اینا مثالای خیلی ساده است، اما تو تصمیم گیری اینا خیلی خیلی چیزای تو سیاست گذاری به طور اساسی اینا چیز ایجاد میکنه. یعنی من مکرر مواردی رو خودم شاهد بودم و هستم از اینی که شما بین دو تا عامل خیلی مهم تصمیم گیری شبیه به هم اینا رو کنار هم میذارید، زود نتیجه میگیرید که پس باید این کارو کرد. بنابراین این که آزمون با استفاده از مدل و با استفاده از داده ها و مدل هایی که مدل های به اندازه کافی قوی به لحاظ آمار و احتمال باشن که به شما بگه که این فرضیه ای که میگید پلیس باعث ایجاد ترافیک میشه، این آیا فرضیه درستی یا درست نیست، و این مواردی که خیلی خیلی احتمال بروز خطا رو توش زیاد میکنه ما بتونیم اونا رو کنار بذاریم و بعد بتونیم به این نتیجه برسیم که روابط بین متغیرهای اقتصادی با هم چیه، از این جهت که بتونیم تو سیاست گذاری ازش به اصطلاح استفاده بکنیم و بتونیم کار بکنیم. همینطوری که گفتم ممکنه همبستگی بین دوتا متغیر ما رو به دوچار خطا بکنه، یا همین که تعداد پلیس و میزان وقوع جرم، مثلا به فرض میگم شما ممکنه این از این کارهایی که ما هم تو پایان نامه های بچه ها و تو اینا باهاش مواجه میشیم اینی که وقتی که پلیس امکانات بیشتری بهش میدید جرم بیشتری میتونه کشف بکنه، بعد این رکورد سال قبل، سالهای قبل این که این امکاناتو به پلیس داده باشی جرم کم داره نشون میده، سالهای بعد جرم زیاد، بعد به نظرتون میرسه که از این زمان به بعد جرم خیلی زیاد شده، در حالی که این جرم نبوده که زیاد شده، جرمه داشته اتفاق می افتاده، ما جرمو کشف نمی کردیم چون اصلا ابزارشو نداشتیم. حالا ابزار در اختیار ما قرار گرفته، جرمو شناختیم. بعد میاد یکی مطالعه میکنه که این چی شده که جرم یه دفعه از این سال اینقدر افزایش پیدا کرده. حالا میره یه عالمه چیز درست میکنه که دلایلی که جرم زیاد شده چی بوده، در حالی که اصل موضوع غلط بوده. یعنی این جرم نبوده که زیاد شده، قدرت شناخت ما از جرم بوده که افزایش پیدا کرده. در واقع یک رابطه علی معکوس بین اینا برقرار بوده که ما فکر کردیم اینا از اون طرف با هم دیگه مرتبطه. همینطوری که گفتم، چون انجام آزمایش در اقتصاد دشوار و یا غیر ممکنه، ما به اصطلاح خیلی خیلی مهمه که سیاست گذاری اقتصادی مبتنی بر حد اکثر بهره‌گیری از مدل‌های آماری باشه. البته یک چیز جدیدی تو اقتصاد درست شده به نام اکسپریمنتال اکانومیکس، که اون البته به این معنی نیست که امکان این انجام آزمایش رو فراهم میکنه، ولی حالا همینجوری از این جهت که خودتونم آشنا بشید با یک موضوعی که چیز جالبی هست، اینه که مثلا فرض کنید یه چیزی رو در نظر بگیرید، یه سایت کامپیوتری رو در نظر بگیرید، شماها مثلا 20 نفر نشستید پای کامپیوتر، بعد من مثلا میام میگم که من سیاستگذارم، این کار رو میکنم، شما چه کار میکنی؟ بعد شما در واقع یه گیمیه که من یه طرف هستم، شما هم مردمی دارید واکنش نشون میدید. خب این رفتاری که من نشون میدم و واکنشی رو که شما نشون میدید، من اینو میگیرم به عنوان یک آزمایش کوچیکی از آنچه که در جامعه ممکنه اتفاق بیفته. یعنی مردم ما به عنوان مثال خیلی خیلی سریع واکنش نشون میدن. مثلا همین مثال خیلی روز همین امروز رو براتون بزنم، مثلا فرض کنید مجلس تو بودجه سال 1393 که تصویب کرده، یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده رو برده بالا، یعنی قرار بوده 1% زیاد بشه، 2% زیاد، به جای 6 اینو کرده 8. خب مالیات ارزش افزوده همین هست که شما میرید خرید میکنید، این قبضایی که بهتون میدن زیرش نوشته مثلا اینقدر مالیات ارزش افزوده، یعنی بر اساس، یعنی در واقع رکوردی که از مالیات وزارت اقتصاد داره از اون فروشنده میگیره، رسیداییه که صادر میکنه. مثلا اگه کارت میکشید، این کارتی که میکشید، این معامله‌ای که شما انجام دادید، خریدی که از این فروشگاه انجام دادید ثبت میشه. بر اساس این میان میگن خب شما امروز چند تا ترانزکشن داشتی، به اصطلاح چند تا معامله داشتی، ازت چیز میگیرن، مالیات میگیرن. درست از هفته گذشته که مجلس اینو تصویب کرده، ظرف همین تقریبا 10 روزه که گذشته، استفاده از پوز خیلی کاهش پیدا کرده. یعنی سریع، حالا هنوز این مال سال 93 ها، یعنی به 92 کاری نداره، این قانون حالا اگر تصویب بشه مربوط به سال 93 میشه، ولی از همین الان مردم سریع واکنش نشون میدن که چه کار بکنن. تا مجلس تصویب کرد هفته گذشته که مثلا خوراک پالایش، خوراک پتروشیمیا 15 سنت باشه، بورس یه دفعه افتاد. حالا همین الان قبل از ظهر تایید کرد که حذفش بکنه، حالا فردا ببین بورس دوباره میاد بالا. یعنی به سرعت مردم واکنش نشون میدن. توی اکسپریمنتال اکانومیکس اینجوریه که همینو چیز میکنه، همینو توی در واقع یه گیمی طراحی. هم فرض کنید مثلا همین چیز، همین مذاکرات ما با 5+1، این هم مثل یه گیم میمونه دیگه. یعنی در واقع اون تابع هدف خودشو میخواد حد اکثر بکنه، ما هم تابع هدف خودمونو میخواییم حد اکثر بکنیم، بعد یه تعادلی از تو این بازی در میاد دیگه. اینو میگه که بشینیم دور چیز کامپیوتر، هر کدوم از شما یه کشورید، بعد میگه که حالا شروع کنیم چیز کردن، یه را میندازیم، بازی رو را میندازیم، یکی ایرانه، یکی مثلا آمریکاست، یکی انگلیسه، یکی چینه، یکی روسیه است، هر کسی بر اساس اون تابع هدف خودش شروع میکنه بازی کردن. توی این اکسپریمنتال اکانومیکس در واقع اون اتفاقی رو که در محیط بیرون میتونه بیفته مدلش میکنه. حالا برای اینکه اینا خیلی پیشرفت داره میکنه با سرعت، با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و اینترنت و با چیزهای دیگه، الان این امکان فراهم شده که این محدوده به 10 نفر و 20 نفر نباشه، اینترنتی بشه این بازی رو دنبال کنی، یعنی با تعداد خیلی زیاد، که البته باید اون نمونه حتما توضیح باشن بدونن که چه جوریه. اینم خودش یه چیز جالبیه که الان یه تخصصی شده دیگه، یواش یواش داره میشه یه تخصصی توی اقتصاد که اکسپریمنتال اکونومیکس بهش میگن و آزمایشگاه و اینا. خب یکی از اینایی که من دارم میگم همینجور سرفصلای مختلف، میخوام همینجور شما آشنا بشید در واقع با این مباحث. یکی از چیزایی که ما توی هر تئوری داریم فرضه، فروضی رو که ما اعمال میکنیم در واقع با این فروض خودمون دنیای بیرون رو ساده میکنیم تا اینکه بتونیم متمرکز بشیم روی اون مسئله خاصی که ما داریم. شما خودتون همه اینجا فیزیک دبیرستان و فیزیک یکتون رو که اینجا میگذروندید، مثلا راجع به اینی که استکاک ما نداریم، اول میایم بدون اون فرض وجود استکاک میایم مثلا، یا بدون وجود مقاومت هوا مثلا چیزهای دیگه مدلمون رو اجرا میکنیم. شبیه به این فروض رو ما هم تو اقتصاد اعمال میکنیم، میگیم فرض میکنیم اینجوره به این خاطر که اصل موضوع رو بتونیم بهش بپردازیم و بتونیم در موردش در واقع نتیجه گیری بکنیم. معمولا یکی از تفاوتایی که میگن بین اقتصاددانای جوان و اقتصاددانای با تجربه وجود داره اینه که اقتصاددانای جوان بیشتر مایلن مدلای بزرگ درست بکنن، مدلای پیچیده. اقتصاددانای با تجربه خیلی ساده مدل رو مطرح میکنن، چون اصل فقط میخواد متمرکز بشه رو اون مفهومی که میخواد بگه، دیگه نمیخواد شلوغش بکنه، 100 تا چیز رو وارد بکنه که نقش و سهمشون در توضیح اون مطلب اصلی که میخواد بگه خیلی خیلی ناچیزه. بله، حالا کاربرد مدل این است که ما تو اقتصاد میایم روابط ریاضی درست میکنیم، توضیحات علت و معلولی از نمودار استفاده میکنیم، از مدلای آمار و احتمال استفاده میکنیم، چیزهای دیگه برای اینکه بتونیم پدیده های اطراف خودمون رو به نحو مناسبی توضیح بدیم. شبیه به این که مثلا فرض کنید ما توی بدن انسان میگیم این قلبه و این قلب یه جریان خون را میاندازه توی بدن و باعث میشه که سلولای بدن تغذیه بشن و این چیزیه که مثلا حیات آدمو به لحاظ زیستی فراهم میکنه. ما برای اقتصادم مثلا میایم یه چیزی درست میکنیم به فرض که میگیم که اینجا بنگاه ها هستن، این بنگاه مثل قلب میمونه، یعنی اینجا داره درآمد رو مثل این کمون که خون رو پمپ میکنه توی بدن، اینجاست که درآمد از توش جوشش داره. و بعد خانوارها هستن که این خانوارها کار میکنن برای بنگاه ها، در ازای کاری که میکنن برای بنگاه ها یک خرجی میکنن، این خرج برای بنگاه میشه درآمد، درآمدش رو به صورت دستمزد پرداخت میکنه، برای اینا میشه دوباره درآمد و این یه جریانی رو برقرار میکنه که این جریان حول دو تا بازار که اینجا الان ما معرفی کردیم، چه بازار مثلا کار، چه بازار کالاها و خدمات که بنگاه تولید میکنن، یه دینامیسمی رو راه میاندازه که خیلی شبیه به همین چیزیه که اینجا ما در مثلا یه مدلی که درست میکنیم از اون مکانیزمایی که در جریان خون در بدن وجود داره، شبیه به همین هم رابطه بین بنگاه و خانواره و این گردش درآمدی که حول محور بنگاه صورت میگیره. اگر شما میخواید ببینید یه اقتصادی رو به شکوفایی، رو به اوضاع بهتر هست یا نیست، باید برید ببینید تولید کننده هاش چه کار دارن میکنن، کی داره تولید میکنه، چه مکانیزم انگیزشی وجود داره برای تولید، چون اونجاست که درآمد ایجاد میکنه برای خانوارها و اینا که درآمد پیدا کردن، اینا دوباره میان خرید میکنن، خرید که کردن دوباره اینا را میاندازن. یعنی اصل موضوع این است که ببینیم چه اینتراکشنی بین بنگاه و خانوار وجود داره. و این مثلا فرض کنید مثل یه مدل اقتصادی میمونه. البته این چیزی که اینجا من کشیدم بهش میگیم مدل مفهومی، چون رابطه ریاضی ننوشتیم، چیزی تبیین ریاضی نکردیم موضوع رو، ولی به صورت مفهومی یه توضیحی دادیم که چجوری این بازیگرایی که تو اقتصاد هستن دارند اینتراکتیو با همدیگه به اصطلاح تعامل برقرار میکنه. یا اینکه مثلا فرض کنید یه چیزی رو ما معرفی میکنیم به نام مرز امکانات تولید. یعنی اگر عواملی رو که در اختیار داریم به طور کامل در اختیار بگیریم، مثلا همه امکاناتمون رو صرف تولید خودرو بکنیم میشه اینجا، همه امکاناتمون رو صرف تولید کامپیوتر بکنیم میشه اینجا، و این فاصله‌ای که بین اینا ترسیم شده انتخاب‌های مختلفیه که ممکنه بخشی از امکاناتمون رو خودرو تولید بکنیم، برخی از امکاناتمون رو مثلا کامپیوتر تولید بکنیم. و حالا اینکه چه انتخاب‌هایی صورت بگیره و آیا اینی که بهره‌وری ازش صحبت می‌کنیم اینه که ممکنه یه اقتصادی اینجا تولید بکنه به این معنی که از ظرفیت خودش که میتونسته استفاده بکنه استفاده نکرده باشه و بنابراین ظرفیت‌های معطل زیادی داشته باشه، و اینکه یک اقتصادی ممکنه اینجا تولید بکنه یا اینجا تولید بکنه چی تعیین میکنه که این اتفاق بیفته. این یه مدل به اصطلاح خیلی خیلی ساده ای هست که به جواب خیلی مهمی میپردازه، و اونم این است که چی میشه یک اقتصادی تو نقطه الف قرار بگیره، یه اقتصادی تو نقطه ب، یه اقتصادی تو نقطه جیم، و آیا امکانی وجود خواهد داشت که حالا شما جلسه دیگه میبینید من اینو بهش اشاره میکنم، آیا امکانی هست که ما اینجا باشیم؟ آیا میتونیم خارج از اون امکانات تولیدی که در اقتصادمون داریم به جایی فراتر از اون دسترسی پیدا بکنیم؟ میشه اصلا فکر کرد که قابل در واقع دسترسی یه چنین نقاطی یا نه؟ خیلی خوب، سوال مهم و جالبیه که منعکس کننده اینه که یک کشوری آیا میتونه به یه سطح رفاهی فراتر از اون چیزی که ظرفیت‌های داخلیش بهش اجازه میده دسترسی پیدا بکنه یا نه. که حالا همینجوری که مفاهیمی رو که توی جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، مفاهیم کمیابی، کارایی، ترید آف، هزینه فرصت، اینا همه چیزای به اصطلاح مهمیه که توی اقتصاد ما بهش باش خیلی سر و کار داریم و از مفاهیم خیلی رایجی هست که ما به اونا میپردازیم. خب این که ما اگر تکنولوژی بهبود پیدا بکنه و مثلا فرض کنید ما در تولید خودرو همونی که بودیم باشیم، ولی در تولید کامپیوتر یه تحولی اتفاق بیفته و یک نوآوری تکنولوژیک اتفاق بیفته، اون وقت معنیش اینه که ما با همون امکانات قبلی به جای 3000 تا 4000 تا میتونیم تولید بکنیم، و بعد بنابراین این منحنی به جایی که اینجا باشه به اینجا حرکت میکنه. اون وقت ما انتخاب هامون فقط در حوزه کامپیوتر نیست که گسترش پیدا میکنه، در حوزه خودرو هم انتخاب های ما میتونه گسترش پیدا بکنه، و در نتیجه با یک تحول تکنولوژیک با این مدل ساده و با به اصطلاح رسم یه نمودار نشون میدیم که یک به اصطلاح بهبودی در تکنولوژی وقتی اتفاق میفته چطوری ممکنه که سطح رفاه مردمی که در اون کشور دارن زندگی میکنن ارتقا پیدا بکنه و در وضعیت بهتری قرار بگیرن. همینطوری که گفتم جلسه گذشته توضیح دادیم، شاخه های علم اقتصادی که اقتصاد خورده که تصمیم گیری خانوارها و بنگاه ها و اینتراکشن اونا رو در قالب یک بنگاه نشون میده، اقتصاد کلانه که موضوع رشد اقتصادی، تورم و بیکاری رو مورد بررسی قرار میده، و حالا شاخه های دیگه ای که قبلا توضیح دادیم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه اینو شما باش آشنا بشید و معمولا خیلی حتی اقتصاددانای ما هم بعضی وقتا من میبینم که خیلی به این موضوع به این صورت توجه نمی کنن، اینه که ما اقتصاد رو به دو تا حوزه به اصطلاح اثباتی و هنجاری تقسیم میکنیم. یه سری گزاره هایی هست که این که است و اینجا با قرمز ما نوشتیم، یعنی این که این نمیخواد بگه که چی خوبه چی بده، میخواد بگه که دنیای بیرون چطوری هست، اصلا قضاوتی راجع به دنیای بیرون نداره، میخواد بگه که چجوریه. مثلا میگیم که اگر نرخ سود سپرده ها مثلا افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه چه اتفاقی میفته، این نمیخواد بگه کاهش نرخ سود سپرده خوبه یا افزایشش، میخواد بگه که تغییر نرخ سود سپرده چه تأثیری روی رفتار مثلا پسنداز مردم میذاره، آیا چجوری اثر میذاره، آیا افزایش نرخ سود سپرده باعث میشه که مردم بیشتر سپرده گذاری بکنن، آیا میتونه باعث بشه که پسنداز مردم افزایش پیدا بکنه. گزاره های هنجاری گزاره هایی هستن که برخلاف اون گروه اول باید و نباید توشون وجود داره. اینجا میگه دولت نباید نرخ سود سپرده ها رو کاهش بده، یا میگه ما باید تورم رو کاهش بدیم. شما تو قسمت اول میگید که تورم چه پیامدهایی داره، نمیخواید بگید که ما تورم باید کم بکنیم یا زیاد بکنیم، میگید به اصطلاح عواملی که تورم رو به وجود میارن چیا هستن، عواملی که بیکاری رو به وجود میارن چیا، نرخ ارز رو چی باعث میشه زیاد بشه، چی باعث میشه که کم بشه، ولی نمیگه که نرخ ارز خوبه زیاد بشه یا کم بشه. اینجا برعکس راجب باید و نباید صحبت میکنه. کار اقتصاددان کار تو این حوزه است، نه کار تو این حوزه. اقتصاددان فرقش با سیاستمدار اینه که این به سیاستمدار میگه که شما اگر اینقدر حجم نقدینگی رو ببرید بالا اینقدر تورم درست میشه تو اقتصاد. حالا اون خودشه که میخواد تصمیم بگیره که میخواد واقعا این کارو بکنه یا نه، که حالا این البته ممکنه که هر آنچه که معیارهای ارزشی که تأثیر میذاره در رفتار ذهنی مردم و قضاوتهای ذهنی که مردم میتونن داشته باشن، اون حوزه باید و نباید و اینها رو میتونه مشخص بکنه. مثال بخوام براتون بزنم، ببینید شما مثلا الان توی اقتصاد کشورهای اروپای غربی، اروپای شمالی و اروپای جنوبی اینا رو با هم مقایسه بکنید، شما تو کشورهایی که تو اروپای شمالی قرار گرفتن نظامهای تامین اجتماعی خیلی مفصلی دارن، یعنی مالیاتهای سنگین میگیرن، تامین اجتماعی خیلی گسترده هم دارن، تا یه نفر درآمدش از یه حدی پایین‌تر میفته دولت بهش کمک میکنه، تا مثلا یه ذره فرض کنید که اجاره خونش میره بالا دولت میاد کمک اجاره خونه میده، یا چیزای دیگه اینطوری. میایید به سمت کشورهای اروپای جنوبی، هی اینا ضعیف‌تر میشه و کمتر میشه. این بر یا آمریکا رو مقایسه کنید با اروپای غربی، تو آمریکا خیلی خیلی اینا ضعیف‌تره. تو اروپا مثلا نظام بیمه درمان سالهای سالی که وجود داره، توی آمریکا میبینید تازه الان مثلا وقت اوباما میخواست بشه رئیس جمهور یه شعار توسعه بیمه بود که میخواد مثلا درمان میخواد بیمه درمان میخواد توسعه بده. یعنی ارزش هایی که در یه جامعه وجود داره با ارزش هایی که در جامعه دیگر وجود داره اینا با هم دیگه متفاوت هستن، به میزان اون تفاوتی که وجود داره انعکاس پیدا میکنه در رفتار سیاست گذاری. الان کشور خود ما یک جزئی از زندگی ما یارانه است، یعنی اصلا هر قسمتی از زندگی میریم یه چیزی توش هست که یه جور خلاصه یک کمکی توش گذاشته شده. این که نمیتونه خود به خود ایجاد شده باشه، ناشی از یک فرهنگی وجود داره، شاید برآمده از اینه که هم یک بالاخره نوعی از مدل حکومت تو ذهن ماست، نفتم کنارش بوده باعث شده که اینا کنار هم که قرار بگیرن ما بگیم آره کار دولت اینه که همه چیز برای ما فراهم بکنه و ما هم حالا دیگه بالاخره اوضاع رو بگذارونیم. در صورت گزاره های هنجاری بیشتر برآمده از فرهنگ مردمه، برآمده از اون ارزش هایی که توی جامعه وجود داره. گزاره های اثباتی اون بخشیه که شمول گسترده تری داره، یعنی این قسمت ممکنه از کشور با کشور فرق بکنه، این قسمت ممکنه که فراگیریش خیلی زیاد باشه. بنابراین خیلی از این بحثایی که میشه که مثلا اقتصاد آیا علمیه که جهان شموله، همه جای دنیا یه چیزه یا در جاهای مختلف میتونه متفاوت باشه، اقتصاد در این حوزه گستردگی خیلی زیادی داره، تو این حوزه اون گزاره هایی که برآمده از ارزش های متفاوتی که در جامعه وجود داره با هم متفاوته. این اینتراکشن بین این دوتا باعث میشه که کشورهای مختلف دنیا با هم دیگه خیلی متفاوت باشن و مدل های مختلفی رو در عمل پیاده بکنه. نقش اقتصاددان به عنوان یک، نه به عنوان یک خودش یه فردی که خودش هم یک ارزش هایی داره، بلکه به عنوان یک دانشمند اینه که گزاره های اثباتی رو بیان بکنه، بتونه بگه که چی شد که مثلا نرخ ارز پارسال اینقدر افزایش پیدا کرد و چی شد که نرخ ارز الان مثلا ثبات پیدا کرده. اما در عرصه سیاست گذاری نه، اینطوری نیست. گزاره های هنجاری وجود داره، اینجا تصمیم میخواد بگیره سیاست گذار، تصمیم که میخواد بگیره بر اساس یه معیارهایی تصمیم میگیره که یه چیزش خوبه یه چیزش بده، یه جور ارزش گذاری کرده و بنابراین این دوتا رو با هم نمیشه چیزش کرد، به اصطلاح جاشون رو با هم دیگه عوض کرد. اون کار خودش رو باید بکنه، اینم کار خودش رو باید بکنه. البته یک نکته مهمی که وجود داره اینه که هرچه فاصله بین این دو گروه از هم زیاد باشه، زیادتر باشه، وضع اون اقتصاد خرابتره. یعنی اقتصاددان حرف خودشو میزنه، سیاستگزار هم کار خودشو میکنه. اتفاقی که ظرف شاید مثلا 3 دهه گذشته در دنیا افتاده اینه که این دوتا به هم فوق‌العاده نزدیک شدن، خیلی خیلی نزدیک شدن. شما اگر مثلا احزاب اصلی رو تو دنیا نگاه بکنید، اگه برگردید به دهه های 70 و 80 میبینید که این احزاب خیلی با هم فاصله داشتن. احزاب چپ تو اروپا نسبت به احزاب راست تو همون خود اروپا، اینا با هم اصلا فاصله فکریشون زمین تا آسمان بود. احزاب چپ تو اروپا معتقد بودن دولت باید کارخونجات، واحدهای تولیدی همه رو در اختیار داشته باشه، یه اقتصاد تقریبا دولتی. احزاب راست معتقد بودن که دولت هیچ دخالتی نباید توی اقتصاد بکنه. امروز شما یه حزب چپ رو تو اروپا میبینید با یه حزب راست، میبینید فاصله شون بسیار بسیار کمه، طوری که الان میبینید مثلا تو انگلیس حزب محافظه‌کار با حزب لیبرال دموکرات اینا با هم یه دولت تشکیل داده. یعنی برخی از این فواصلی که قبلا خیلی فواصل زیاد بوده، امروز این فواصل خیلی کم شده و این یکی از محاسن بزرگه که اینجوری نیست که سیاستمدار عالم فکری خودشو داشته باشه و اقتصاددان هم اون به اصطلاح حساسیت‌های علمی خودشو داشته باشه و اینا به هم دیگه خیلی نزدیک شدن. حالا این ممکنه ما بگیم که اقتصاددان‌ها در سیاست گذاری تأثیرشون چیه و آیا چی باعث میشه که برخی از توصیه‌های اقتصاددان‌ها توی سیاست گذاری مورد استفاده ممکنه قرار نگیره. خب یه قسمتش اینه، ممکنه ما بگیم که بله، مثلا فرض کنید اقتصاددان بیاد بگه که ما سالهای سال بود میگفتیم که مثلا این قیمت انرژی که تو کشور ما وجود داره این غلط، این سیاست که ما قیمت پایین انرژی گذاشتیم و رفتار مردم بر اساس این شکل گرفته. خب بخشی از اقتصاددانای کشور تاکید میکردن روی این موضوع، ولی ما به ازای تو سیاست گذاری پیدا نمیکردن برای خودشون، یعنی سیاست گذار قبول نمیکرد این حرف رو، میگفت که نه ما انرژی رو، من اگه این که شما میگید اگه من بخوام قیمت انرژی رو ببرم بالا زندگی مردم مختل میشه، پس من همچنان با قیمت پایین انرژی رو باید عرضه بکنم. ساده ترین قسمتش اینه که شما تو همین قسمت موفق بشید سیاستگزار رو مجاب بکنید به این که این کار درستی نیست. و اگه شما به فکر رسیدن به مردم هستید، راهش این نیست که ما قیمت بنزین نقش تامین اجتماعی بازی کنه تو کشور ما، یعنی ما بگیم ما چون به فقر میخوایم کمک بکنیم قیمت بنزین رو پایین نگه میداریم، چون میخوایم مثلا فقر و ازش بهبود پیدا بکنه قیمت گاز رو پایین نگه میداریم. در واقع شرکت گاز و شرکت توانی رو، شرکت پالایش و پخش و اینا میشن به جای نظام تامین اجتماعی ما. اینا باید نقششون این باشه که مواظب فقر مردم باشه. این یه قسمته. جنبه های اقتصاد سیاسی و اقناع عمومی جامعه خودش یک تخصصای دیگه ای رو میخواد، هنرهای دیگه ای رو میخواد. قسمت اقناع جامعه اینه که شما بتونید با مردم صحبت بکنید، به مردم توضیح بدید که این شیوه زندگی نیست که ما با در واقع فرهنگ انرژی ارزان کلن زندگی ما اینجوری درست شده و اصلا چیزی غیر از این تو ذهن ما نمی گنجه. یعنی اصلا اینی که فکر میکنیم مثلا تفریحمون با مصرف بیشتر انرژی، نمیدونم مثلا فرض کنید با ماشین دور زدن، تو کشور ماست که تفریحه. یعنی اینکه مگر اینکه تفریح نیست که، آخه اینکه مثلا میگیم که بریم یه دوری بزنیم و بیام، یعنی این اصلا یه چیزه، چون چیز ارزونیه دیگه، هم نیروی کار ارزونه هم بنزین. بنابراین اون، یا مثلا فرض کنید میخوایم شادی بکنیم چراغونی میکنیم، چون اینا قیمتش پایینه، خب اونجوری هم برای ما جا افتاده که این به اصطلاح این یه سبک زندگی شده برای ما در واقع. حالا این که شما بتونید به جامعه توضیح بدید که شما میدونید چقدر درآمد رو دارید از دست میدید به خاطر همین و میدونید با این چه کارهای دیگه میشه انجام داد، این رو میشه اقناع عمومی جامعه. جنبه های اقتصاد سیاسیش اینه که کیا منتفع میشن از مثلا افزایش قیمت انرژی، کیا متضرر میشن و آیا این دو گروه کدامشون بیشتر قدرت دارن و در نتیجه آیا شما به عنوان اقتصاددان وقتی میخواید پیشنهاد اصلاح قیمت انرژی رو بدید توجه کردی به اینکه ذینفعان و متضرر شوندگان از این جابجایی قیمت ها کیا هستن و آیا میشه بدون توجه به اون یه تغییری در قیمت به وجود آورد؟ ممکنه یه وقتی سیاستمدار چون فکر میکرده قیمت انرژی رو پایین نگه داره محبوبیت بیشتری داره، پایین نگه می‌داشته، یه وقتی فکر کرده اگه قیمت رو ببره بالا محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنه. اینا خب چیزای واقعیتایی که تو جامعه ما مشاهده شده و شما نمیتونید اینا رو نادیده بگیرید و مستقل بشینید تو اتاق خودتون رو فقط بحث کارشناسی بکنید و به اصطلاح کاری به این جنبه‌هاش نداشته باشید. به همین خاطره که اقتصاددان‌ها، اگه شما الان اقتصاددانای برجسته دنیا رو نگاه بکنید، معمولا خیلی مخاطبای غیر از دانشگاه دارن. معمولا اقتصاددانای برجسته دنیا، اون اقتصاددانای خیلی خیلی برجسته به همون میزان که کار دانشگاهی میکنن تو روزنامه‌های خیلی معتبر دنیا مقاله مینویسن، یا حالا از طریق این همه فضای مجازی که امکان برقرار شده شما روی اسم اقتصاددان های خیلی معروف دنیا الان برید سرچ بکنید ببینید که چقدر مطلب با مخاطب عمومی می نویسن. جدای از اون مطالب تخصصی که سر کلاسشون بحث می کنن، چقدر مطلب عمومی می نویسن. یعنی یکی از کارهای اقتصاددان ارتباط برقرار کردن عمومی با جامعه هست و یک فضای ارتباطی برقرار کردن از طریق نوشته ها و به اصطلاح تحلیل های مختلفی که دارن بتونن فرهنگ علم اقتصاد رو گسترش بدن. اینم که البته یکی از، حالا من جلسه بعد بیشتر به این میپردازم، این که میگن دو تا اقتصاددان شما پیدا کنید که یه حرفی بزنن و اینا با هم دیگه خیلی اختلاف نظر دارن، خب بله این یه واقعیتیه. ما منتها بعد باید دید که تو حوزه های علوم دیگه چجوریه. یعنی مثلا تو پزشکی که خیلی خیلی با اقتصاد از اقتصاد میشه گفت مثلا دقیق تر هست، که ما خیلی فراوان اینو داریم که به یه پزشکی مراجعه میکنیم میگه الان باید بری عمل بشی، به یه پزشک دیگه مراجعه میکنیم میگه نه اصلا هیچ چیزی نیست برو. یعنی هیچ چیزی به اصطلاح توصیه هایی که وجود داره توصیه های متفاوتیه. حالا یکی از سوالاتی که من حالا جلسه بعد با یه چیز آماری اینجا براتون میگم اینه که چقدر واقعا اختلاف اقتصاددانا تو دنیا چقدره و اختلاف اقتصاددانا تو ایران چقدره. اون این خودش مال ما یه پدیده متفاوتیه. یعنی واقعا اینجوریه، یعنی اون اختلافی که اقتصاددانا اینجا با هم دارن ماهیتش از اختلافی که اقتصاددانا به طور طبیعی تو جاهای دیگه دارن با همدیگه خیلی متفاوته، که حالا من جلسه بعد براتون توضیح میدم.